شاهنامه و گرانمایگان سخنور. فرامرزنامه بخش هفتم و پایان منظومه. برنامه ای از رادیو فرهنگ. داستان فرامرزنامه به اهتمام دکتر مجید سرمدی در 286 رویه یا صفحه فراهم آورده شده و شامل 1580 بیت می باشد. فرامرز حکایت پسر رستم هستش، پس از داستان بانو گشسپ که برای دوستان برشمردیم، برادر کوچک بانو گشسپ. فرامرز بوده، یعنی پیشاپیش بخشنده دشمن بوده. و داستان هم بدین گونه است که روزی کیکاووس با پهلوانان با نشستن به میگساری، احتمالا نوروز هم در پیش داشتن، شادی و جشن برپا بوده که دادخواهی ناگهان از راه میرسه، شکایت میکنه که بر او ستم رفته و خواستار کمک هستش از پادشاه ایران. این نامداری که به دادخواهی اومده فرستاده نوشادشاه هنده و باید برای دفع دشمنان کمک و یاری میخواد از ایرانیان. دشمنان 5 دشمن عمده داشته نوشاد، که یکی کناس دیو بوده، مردارخوار بوده، می آمده دخترای پادشاه را می برده هر ساله و 3 دختر از او رو بوده بوده. سپس کید شاه بوده که از نوشاد باج می گرفته و 3 دیگر این که گرگی در بیشه بوده که به نام گرگ گویا مشهور بوده. اژدهایی بوده دژم که از هنگامی که او دم خود را فرا می داده گیاهان می سوخته و تا چند فرسنگی و گل و گیاهی نمی رویده. و سرانجام 30,000 کرگدن بودن که دوچار مشکل شده بوده و می خواد که یاری بخواد از ایرانیان. یک داوطلب در اون میان پهلوانان که بزرگانی نشسته بودن، از گودرز و بهرام و گیو و گستهم و گرگین و روحام و فریبرز و توس و همه نشسته بودن، فرامرز داوطلب می شه. سپس به فرامرز بیژن هم میپیونده. بیژن فرزند بانو گشسپ بوده و در اصل فرامرز دایی بیژن میشده. و گرگین همراه میشه، زرسب که پسر توس بوده با او همراه میشه، گستهم همراه میشه و حرکت میکنن. نخست کناس دیو را از بین میبرن، 3 دختر نوشات را از بند نجات میدن که نام آنها یکی دلفروز و دیگری گلفروز بوده. آنگاه گرگ گویا کشته میشه که پهلوان اصلی این نبرد بیژنه، به پشت او مینشینه، به غاری میره. و داستان عجیب و غریبی بود اونجا که فرامرز میگه خب چی شد، بیژن کجا رفت، من حالا پاسخ پدر مادر او رو چه بدم، تقصیر من بود. گریه میکنه، ناراحت بوده. و وقتی که بیژن با پیروزی برمیگرده بسیار خوشحال از این صحنه بوده که سپس به جنگ کرگدنها میرن، اونها رو هم از بین میبرن. نبرد اصلی که فرامرز داشته در آن 5 مورد با اژدهاست که این مشهورترین ماجرای فرامرز بوده در نبرد با اژدها. مجبور هستن در اینجا در هنگامی که جنگ هستش دست به نیرنگ بزنن. نیرنگ هم بدین گونه بوده که دستور میده 2 صندوق ساخته میشه، در 2 گردونه اونها را استوار میکنه. آنگاه خود و بیژن به درون صندوق میره، گرگین اون گردونه ها را تا نزدیکی اژدها میاره و آنگاه خود به سرعت بر میگرده. و اژدها نیرویی داشته که در این گزارش آمده تا وقتی که دم داشته تا 2 فرسخ گل و گیاهی نمی‌رست از دم او و از گرمای دهان او، از آتشی که از دهان او برمی‌خواسته، مجبور بودن که این نیرنگ را بزنن. آنگاه اژدها اون گردونه ها را که با اسب هم بوده و صندوق می‌بلعه و آنگاه از درون شکم اژدها فرامرز و بیژن از صندوق بیرون میان، اژدها را از پای در می آورن و سپس پهلوی او را شکافته و بیرون می جهن. از این داستان ها زیاد داریم در افسانه ها، اسب تراوا چگونه نیرنگ به کار می بردن و می خواستن اون برج و بارو رو که فتح کنن اون قلعه را، از این شیوه ها استفاده می شده و دلیل توسل هم به این نیرنگی که به کار برده می شد طرف فرامرز ذکری برده نشده در محتوای داستان، اما می تونیم که این اژدها زخم ناپذیر بوده پوست او، دم اون هم که بسیار آتشین بوده و در این صورت چاره‌ای نداشتن به غیر از اینکه بدین گونه اژدها را از پای در بیارن. حرکت بعدی آنها اگه یادمون باشه از اون 5 مورد کرگدن ها بودن که گفت 30,000 کرگدن اومده. و نصیحت دیگر رستم برای فرامرز این بود که چشمت باید پاک باشه، نکنه به دختر دیگران به دیده بد نگاه کنه، این از شأن تو کم میشه، از پهلوانی تو کم میشه. و هنگامی که سمنرخ دختر دلاور کید هندی به نبرد در میان همه اون لشکر مردان به نبرد میاد و دستگیر میشه، میگه گزندی نباید به او برسه، ارجمند باید شمرده بشه مثل جانش که ارجمنده، خود او هم باید به گران مایگی از او پذیرایی بشه. بعد میگه واقعا سمنرخ تویی، چقدر زیبا رو، چه لبانی، چه چشمی، چه زیبایی، او را ارجمند میگذارن و سرانجام سمنرخ خواستگاری میشه برای بیژن و داستان به خوبی به پایان میرسه که تسلیم میشه. حالا برای دوستان خواهم گفت که اون 7 خان چه بوده و چه کسی راهنما بوده، از کجا گرفته شده. فرامرز وقتی که سمنرخ گرفتار میشه میگه فرامرز گفتش سمنرخ تویی که داری به میدان رگ پهلوی، کله خودش از سر فکندند خار، پدید آمدان گوهر آبدار، رخی چون بهار و لبی همچون نوش، به گرد لبان شکرستان به جوش، بفرمود که این را بسازید بند، ولی کن چو جانش نهید ارجمند. و هر این داستان هم به شادمانی به پایان میپذیره، با هم دست آشتی میدن و دو دختر کید هندی به خواستاری فرامرز برای بیژن و زرسب میاد که یکیش سمنرخ بوده. حالا ببینیم این داستان 7 خان کجاست. هرچند که شاعر اونجا نام نبرده بگه این 7 خانه فرامرز است، اما میتوان از 7 شمارهی که در آنجا آورده بدانیم که این 7 خان بوده. برای دوستان اشاره کوتاهی داشته باشم. نخست این که نوشاد یک راهی را نشون میده، میگه که یک بیابانی 100 فرسنگ بیراهه، باید از اون رد بشی. پس از اون وقت سرزمین کت شروع میشه، شهری پیش میاد به نام نیکنور. در اونجا یک پهلوانی زندگی میکنه نامش نوشدار. پس اون نوشاد راه را نشون میده، نوشدار یه پهلوانی که در خانه دومه. در 60 فرسنگی اون رو یه مرزی بهش میگن سرنج، سومین بود. 6 روز دور از آنجا در اون مرز یه ددیست به نام سطور یا سنور، هر دو اومده، سطور یا سنور با نون یا ته. از آنجا بعد از 2 روز تا مرز اروندشاه راه قرار داره، خانه پنجم میشه. در این سرزمین برهمن است که 1,000 سال از عمرش میگذره، یعنی بسیار کهن ساله، اما مردی با فرهنگ و سرگذشت دانه، یعنی همه داستانها رو میدونه. مرز بعدی گلیو نام داره که مرز این خانه ششم شد. و سرانجام بعد از اون شهر دهلی پدیدار میگرده که در آن جیپال حکومت میکنه. پس متوجه شدیم از این 7 خان باد بگذره. گرچه هیچ جایی سخنی نگفته هفت خوان فرامرزه، اما این نشانهایی که بردیم، عددهایی که برشمردیم، میگه که اون هفت منزل ته راه طولانی داره. فرامرز نیکنور رو فتح میکنه، شاه آنجا نوشدار را اسیر میکنه. نوشدار همون نقشی داره که در داستان هفت خوان رستم اولاد بازی میکنه، گرفتار میشه و اونجا یادمون باشه در هفت خوان رستم راهنمای رستم میشه اولاد. یا اینکه اگه در هفت خوان اسفندیار جستجو کنیم، باز یک نفر راهنمای اسفندیار میشه وقتی که شکست میخونه، نامش گرگساره. پس در داستان فرامرز نوشدار همون نقش اولاد و گرگسار را داره در هفت خوان رستم و در هفت خوان اسفندیار. خب فرامرز میره در اون خانی که اون دد زندگی میکره، دد عبه میبره. اما مهمترین جا داستان اونجا که با برهمن ملاقات میکنه، پرسشایی داره که درباره جهان و چگونه به وجود اومدن این گیتی و نفس آدمی، و پرسش و پاسخ بسیار درخشان، خردگران و امروزی است. این داستان شاید حدود در سده پنجم نوشته شده، حدود 900 سال از اون میگذره، ولی دقیقا همین پرسشایی هست که ما امروز با آموزگاران خودمون، با استادای دانشگاه داریم، همین پرسش هست. روانه خانه هفتم میشه، داستان هم با همینجا به پایان میرسه، ناگهان هم به پایان میرسه. خب ما متوجه نمیشیم بالاخره رفت در این خان چه مسئله پیش برد اونجا. سوی شهر جیپال بنهاد روی، ابا نامداران پرخاشجو. تمام میشه داستان همینجا. اما خود این داستان نشون میده که روایتش در جاهای دیگه هم اومده بوده، در نصحت نامه علایی اومده بوده، در کتاب‌های دیگه اومده بوده. نشون میده این روایت داستان نفوذ زبان عربی بسیار کمه، اصلا هیچ نیست، نفوذ اسلام در او دیده نمیشه. در گفتگوهایی که فرامرز با برهمن هندی داره، هیچ عقیده اسلامی هم اونجا گفته نمیشه، هیچ نشانی از اون نفوذ در اون بحثا و گفتگوهایی که دارن نیست، بلکه برعکس نشون میده که فرامرز شیوه اندیشش زرتشتی بوده. و حتی شاعر دجاری میاره که خواندن فرامرز مرکید هندی را یا هندیان را به دین خود که دین زرتشتی باشه. بعد اونها هم نشون میده که خب چند خدایی به در میاین و به آیین فرامرز یا آیین زرتشتی میپیوندن. حالا شاید پرسش بشه که این جیپال چیه؟ ما خیلی در داستانهای دیگر در بانو گشسنامه هم نام او اومده بود. جیپال به معنی کلی پادشاه گفته می شده، سانکسریت یک واژه، و در اصل اون سلطان محموده که در سده چهارم هجری با اون جیپال هندی می جنگه، اما به شکل عمومی کنایه از پادشاهه. خب حالا ما بریم این پرسش و پاسخ ها خیلی زیباست، ببینیم که راجبه این دنیا و این آخرت و اینی که چگونه شکل گرفته چه بحثای شیرین دارن. و برهمن از پاسخ کوتاه میاد، البته اول برهمن پرسش داره، فرامرز به خوبی پاسخ میده و داستان ادامه داره. پرسیدن برهمن. بدو گفت که ای مهتر روزگار، شنیدم ز گفتار آموزگار که کوهی ز آب برافراشته، همی سنگ خارا در آن کاشته، همه پیکر کوه با فرهی، همه چشمه سیب و نار و بهی، در او پسته و نرگس و یاسمن، بسی سنبل و گل به گرد چمن. زده خسروی تخت بر خار کوه، همان گرد بر گرد خسرو گروه. به دستور گنجور جنگی سپاه، بیا راست خسروی بارگاه. یکی مطبخ از آتش و آب و گل، برآورد آن خسرو شیر دل. درختی برآورد بر تیر کوه، همه شاخش از بار گشته ستو. جهان سر به سر شد از آن شاخ برگ، همه میوه ریزد به به سان تگرگ. شنیدی زدانا که آن سنگ چیست؟ چون این شاخ با فر و اورنگ کیست؟ پاسخ دادن فرامرز میگه آره من این داستانم شنیدم از خیلی پیشی. این کوهی که تو نام بردی چیزی جز آدمی نیست. بگفتا شنیدستم این داستان، بگویم هم از گفته باستان، که این کوه نبود به جز آدمی. میگه اینی که تو اشاره کردی که کوهیست اینطوری هست و از آب برافراشته شده و سنگ خارا در اون کاشته شده، میگه نه آدمیست. همان نرگسش چشم و گل هست روی، لبان پسته و سنبلش هست موی. گفت در اون کوه ایادمون باشه، گفتش که در اون پسته و نرگس و یاسمن سنبل و گل و به گرد چمن. میگه این گل رخ او، نرگس چشم او، لبان پسته او و سنبلش موی او. خب بعد اونجا اشاره کرد که خسرو یه بارگاهی درست کرده، این گنج ورس جنگی سپاه اومده اینا درست کردن، دلش خسرو هستش. میگه اون که شما اشاره میکنی، زبانش هم پاکه و تنش هم بارگاهه. یه جا میگه یکی این مطبخ از آتش و آب و گله. میگه این چیه؟ همان مطبخش معده‌ای هست زوی، و زان پس درختش ز فرهنگ جو. خب این درختی که برآورده شده از اون تیره کوه، شاخ داره، بار داره، میوه داره. خرد شاخ میوه سخنهای نغز، همان بار گفتار پاکیز مغز. بارش گفتار پاکیزه است. سرانجام میگه بگیتی چنان دان که شاخ خرد، ز چرخ و زمین سر به سر بگذرد. چه پاسخی؟ گفت این که همه رو تو برشمردی انسانه. نرگس از چشم، گل روی اوی، لبانش پسته، سنبالش مو، سنبالش برهمن. مرور رو پسندید و گفت که گلزار دانش نشاید نهفت. خوشحال شد چه پاسخ برازندی داده و چقدر با خرد و با تمثیل از اون درخت و کوه و خرد و شاخ و بار و سخنهای نقض یاد می آورد. حالا ببینیم فرامرز چه پرسشی داره از برهمن. پرسش و پاسخهای گسترده‌ای دارن، اما در اینجا فرامرز از برهمن می پرسه این آفرینده گیتیست و چه چیزی در آن هستش؟ و چهار گوهر ما داریم، میدونیم که باد و آب و خاک و اینها را بگه. خب اینا کنایه از چیست؟ این چهار گوهر که اگر وجود داشته باشه یعنی زندگیست، هر کدوم از اینها وجود نداشته باشه یعنی زندگی وجود نداره. بگویی که از گنبد تیز گرد، که بربست و این فرش بنیاد کرد؟ نخستین چه بوده چو گیتی نبود، که این قرص خورشید روشن نبود؟ میگه این قبلا چی بوده اگر خورشیدی نبوده و گیتی وجود نداشته؟ بدینسان شب و روز پیدا که کرد، فلک با ستاره هویدا که کرد؟ بدین سبز گنبد بگو تا که ان، چه گویی بگو تازه بحر چه ان؟ که از چار گوهر درختی برست، که بر شاخ آنگاه میوه برست. بگو تا کجا بود نخست آدمین، چگونه فشانده شدن در زمین؟ اینها را داره پرسش میکنه، میگه چی شد؟ این آدمی ها کجا بودن؟ این چار گوهر چگونه شد؟ این سبز گنبد کی به وجود اومد؟ پیش از این چه بوده؟ که فرمود تا ابر آب آورد؟ چو او شد فلک آفتاب آورد. میگه کجا آمده شده بود که ابر باید باران بیاد و وقتی که باران تمام شد آفتاب بدرخشه، ابر که کنار رفت. گل و لاله چون روید از تیر خواد، که در دیده بنهاد چون این نور پاک. فرامرز یل چون سخن برفشان، هم آورد او را فرس بازمان. پاسخ مون رخش زرد گشت و دو چشمش نخوف، سرفکن بنشست و پاسخ نگفت. برهمن که خودش رهبر بوده در برای مذهب خودشون، کم میاره اینجا، رخش زرد میشه، سرفکنده میشه، پاسخ نداره، میگه چی شد؟ اینها چگونه به وجود اومد؟ گیتی چی بود؟ ستاره ها به کجا به وجود اومد؟ انسان چگونه پراکنده شد؟ این گل چگونه از خاک میاد بیرون؟ و بهار مثل امروز که میشه، مثل بهش میشه، همه جا نقش خوب و بد وجود داره. حالا کیت اونجا هم شاهده، میبینی برهمن نمیتونه پاسخ بده. چو بشنید کیت این سخن سر به سر، به سوی برهمن برآورد سر. بدو گفت که این مرد بهروزگار، چرا سوس گشتی تو در کارزار؟ این کارزار بوده، منتاش نه شمشیری به کار بوده، نه نیزه‌ای به کار بوده، این کارزار پرسش و پاسخ خرد بوده. تو چندی سخن گفتی ای پاک مغز، چرا پاسخ این را نیاورد نغز؟ چرا سوس گشتی و خاموش شدی؟ ز گفت فرامرز بیهوش شدی؟ بماندی تو از این یک سخن در میان، تو را شرم ناید ز روی کیان؟ خب گناه داشتیم برهمنان دیگه، خیلی نباید اینطوری باش صحبت میکرده، اونم زرد شده بوده رنگش، شرم داشته، نمیتونست پاسخ بده، سوس شده بوده، خاموش شده بوده. میگه تو را شرم نمیاد از روی کیان و پادشاهان؟ اما حالا برهمن چه پاسخ میده؟ خب کسی که بزرگ یک مقامی داره، حالا این برهمن بوده، بهش بر میخوره، میگه خب تو شرمت نیمد نتونستی پاسخ بدی. اینم به پادشاه بکت میگه خب یه مقدار نرمترم میتونی سخن بگی، خیلی تند با من رفتی. به پاسخ بدو گفت پیر کهن، سخن نرمتر گو، تندی مکن. نگویی که دین از تو برباد شد، شمن راز گفت تو بیداد شد. بدو کید هندی بگفتا رواست، مکن کجی و نیز برگوی راست. خلاصه برهمن از اینکه نمیتونه پاسخ بده، اینها میانو یزدان پرست میشن. در آمد به دین خداوند هور، که یکسان بر او بود پیل و مور. چه برسد که زن و مرد رو بخواد تفاوت بگذاره؟ در آیین فرامرز میگه این خداوند هور، خداوند خورشید، بر او پیل بزرگترین جانوری که روی زمین بوده و مور کوچکترین، بر او یکیست. و چه برسه بین خود انسان ها تفاوت قائل بشه؟ چه برسد بگه زن نیمی از مرده، یا حقی نداره، یا کشزاره، یا این مسائل؟ در آمد به دین خداوند هور، که یکسان بر او بود پیل و مور. شکید آمد و گشت یزدان پرست، زنار بندی بشستن دست. زنارا رو انداختن کنار، زروی زمین جمله بت‌ها شکست، همان بت گران را یکایک بخز. پذیرفت دین و بدین آمدن، یقین آوریدن، خوشدل شدن. از اون نیز نستاند باج گران، و از آنجا فرامرز یل شد روان. سوی شهر چیپال بنهاد رو، ابا نامداران پرخاشجو. داستان به همینجا به خوبی و با شادکامی به پایان میرسه. هفته آینده حالا ما نتیجه گیری داشته باشیم، خب این چی بود؟ این فرامرز چه نقشی داشت؟ چگونه خرد به کار انداخت؟ چگونه با گفتگو حریف خودش رو در اون کارزار شکست میده، پاسخ نداره برهمن به دین اونها، میان که دینی بوده که خداوند هور پیل و مور برابرش یکسان بوده. داستان هم با همینجا به پایان میرسه. سوی شهر جیپال بنهاد روی، ابا نامداران پرخاشجو. تمام میشه داستان همینجا. تا هفته آینده و نتیجه‌گیری از داستان و منظومه شیوا و شیرین فرامرزنامه، دوستان را به مهر و شادی می سپارم. در بخش هشتم فرامرزنامه تلاش خواهیم کرد که ارزیابی کوتاهی داشته باشیم از نقش فرامرز و آنچه که در این داستان زیبا و شنیدنی داشتیم. شاد باشید و پیروز باشید.